وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنم. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني بحسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. فراز ديگري ساز دعاي شريف مكارم الأخلاق واندوزه كي خداي متعال توفيق بده چند جمله در باره صحبت کنیم، بلکه از نورانیت سخنان ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین بهره‌مند بشیم و به برکت آنها ما هم موفق بشیم تشبهی به صاحبان این اخلاق پیدا کنیم. ترجمه تحت لفظی این عبارتی که خوندم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، جمله اولش درخواست اینه که خدای متعال، ای خدا، کسانی هستند که با من خیانت میکنند، در صدد غش با من هستند، به من توفیق بده که در مقابل من با یک رویی با خیرخواهی باشون رفتار کنم. عجزی من هجرنی بالبر، کسانی هستن که روی موازین عقلایی زم شرایط اجتماعی اقتضا داره که به من خدمت کنند، احسان کنند، ارتباطی داریم به هم دیگه، حقی دارن برای اونا به من احسان میکنن، برای اونا این کار نمی کنن، منو ترک کردن، جفا میکنن به من. تو به من توفیق بده که به جای جفای اونا من به اونا خدمت کنم. و اطیب من حرمنی بالبذل، کسانی جا داروش که به من کمک مالی کنن یا کمک های دیگری که در زندگی میسر هست، ولی اونا منو محروم کردن. تو به من توفیق بده که به جای محرومیت اونا من بیشتر به اونا خدمت کنم. و اکافئم من قطعنی به صله، تقریبا به نظر معنام با جمله قبلی مشابه خیلی نزدیکه. کسی که با من قطع رابطه کرده و وظایف شما نسبت به من انجام نمیده، به من توفیق بده که من نسبت به او بیشتر خدمت کنم. اخالف من اغتابنی به حسن ذکر، کسانی هستن پشت سر من عیبجویی میکنن، بدگویی میکنن، به من توفیق بده که برخلاف اونها من از اونها به خوبی یاد کنم، پشت سرشون ستایششون کنم، تعریفشون کنم، البته ستایشی که شرعاً جایز باشه. دروغ نبود. من نهایتاً به من توفیق بده که اگر کار کسی کار خوبی کرد در مقابلش، من هم قدردانی کنم ازش و مقابله بمیز کنم، کار خوب انجام بدم. اگر کسی کار بدی کرد چشم پوشی کنم، ندیده بگیره. خب اینا یه سلسله مطالب اخلاقی است که شاید هیچ عاقلی نباشه که در حسن اینها تردید داشته باشه. خیلی چیزای زیبایی است، دوست داشتنی است، رفتار از اول هر که ببینه خوشش میاد. گاهی تصور میشه که خب منظور از ذکر اینها در این دعا اینا هم همین است که همه مردم خوششون میاد، اینجا هم امام خودش با منطقه بیشترش فرقش با رفتار دیگران اینه که ایشون از خدا هم کمک میخواد که موفقش بدونه، ولی کار همون است، ارزش همونه، انگیزه برای کارهای خیر هم مشترکه بین همه. همه عقلا این سارو میفهمند، دوست دارند، دلشون خود انجام بده. اگر این مطلب را به شکل فنی مطرح کنیم، این معناش اینه که افراد ساده مثل بنده مثلا کم معلومات خیال میکنن این مباحثی که در فلسفه اخلاق میشه، ملاک ارزش اخلاقی چیه، چه انگیزه هایی دخالت داره در ارزش اخلاقی، اینها فقط بحث نظری است، ارزش بحث داره، تو کتاب بخونن بنویسن ولی کار خوب همه میدونن خوبه انجام میدن، دوست دارن انجام بدن. انگیزش هم وقتی آدم دانست کار خوب هست و اینا، به طور طبیعی آدم انگیزه داره کار خوب انجام بده، خوشش هم میاد. یعنی اینکه این بحث های دقیق علمی و فلسفی درباره مبانی اخلاق و مکاتب مختلف اخلاقی و بحث هایی است که هزاران سال دربارش بحث شده، امروز هم در محافل دانشگاهی دنیا یکی از پربحث‌ترین مطالبی است که دانشمندان دربارش قلم می‌زنن، کتاب می‌زنن. هر سال ده‌ها که چه عرض کنم صدها کتاب درباره فلسفه اخلاق می‌شه. بنده یک وقتی سال 56 چند سال میشه؟ بیش از 40 ساله به دعوت بعضی از دانشجویان ایرانی که اون وقت دانشجو بودن حالا پست‌های خیلی مهم می‌دارن، دعوت شدیم ما یک ماهی بریم لندن و بحث‌های دینی با عزیزان داشته باشیم. دانشجویان متدینی بودن، بعضیشون ساکن لندن بودن، اونجا دانشگاه می‌رفتن، چند تا شما از آمریکا اومده بودن اونجا برای همین هدف. ما یک ماهی شاید هم بیشتر توفیقی داشتیم اونجا خدمت این عزیزان باشیم و بحثاییم. یه روز ما رو بودن یک کتاب فروشی که حالا تماشایی بکنیم. من اولین بار بود که کتاب فروشی به این حجم دیده بودم در عمرم. یعنی چند تا ساختمان بزرگ چند طبقه در بهترین نقطه شهر سر یک چهارراهی یک کتاب فروشی بود. اینا که من میگم نگید داری تعریف انگلیسا میکنی، نتیجه میخوام بگم. هر طبقه از این ساختمان اختصاص به یک دسته از کتاب ها دارد. یکیش هم بحث‌های فلسفی، بحث‌های پزشکی بود، اقتصادی بود. خب ما طبعا گفتیم بریم اون طبقه ای که بیشتر کتاب‌های فلسفی و اینا رو می‌فروشند بریم نگاهی بود. رفتیم یه طبقه مفصلی تمام اینا کتاب های فلسفی است. یک قسمتیش، یک بخش کوچکی از اون، کتاب های فلسفه اخلاق بود. من توی فهرست این کتاب های یک کتاب دیدم، به اون مسئول فروشش گفتم این کتاب رو بده ببینم. گشت و نگاه کرد این طرف اون طرف رو، گفت متاسفانه تمام شده نسخه. گفتم چند سال این کتاب منتشر شده؟ گفت کمتر از 10 ساله. کتابیست در فلسفه اخلاق نوشته شده در لندن، در یک بخشی از چنین کتاب فروشی به فروش میره، هنوز 10 سال نشده، نسخه‌اش تمام شده. گفتیم خب یه نگاهی بکنیم، اسم این کتاب ها رو نگاه بکنیم. اینا بخش عمده از اینا، یعنی کتاب های کتون بخش بود، همش کمتر از 10 سال بود که نوشته شده بود، تألیفش کمتر از 10 سال. این بخش عظیمی از این کتابخونه رو تشکیل میداد کتابی که در لندن درباره فلسفه اخلاق کمتر از 10 سال نوشته و چاپ شد. اونها مدعی نیستند که پیغمبرشون گفته انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ما مدعی ما مدعی هستیم که بزرگترین فیلسوفان اخلاقی و بزرگترین شخصیت‌های اخلاقی در کشور ما، در کشورهای اسلامی تربیت شدند و سالها در دنیا پرچم‌دار ارزش‌های اخلاقی بوده. اما الان شما برید توی یکی از کتاب فروش‌های قم یا تهران یا شهر بزرگ دیگری، این چند تا کتاب درباره اخلاق و فلسفه اخلاق وجود داره. اصلا چاپش ولو نویسندش ولو 1000 سال بیشتر باشه، چند تا کتاب چه در باره فلسفه اخلاق یا کتاب اخلاقی داری. حالا اجازه بدید یه جسارت دیگه هم میکنم، یکی از آقایون بلند بشه بگه من 10 تا کتاب اخلاقی اسمشو بلدم. غیر از معراج و ساده و این چند تا دیگه کتاب هایی که هست، من و شما چند تا اسم کتاب اخلاقی میدونیم و اینا مقایسه کنید با یک کشور کفر، کشور فساد. اونها یک بخشی از ساختمان مخصوص کتاب هایی که کمتر از 10 سال تألیف شده درباره اخلاق. اینا شعر نیست، من خودم هم نساختم، با این چشمام دیدم، با این دست و پام رفتم تماشا کردم. ما چقدر جفا میکنیم به میراث علمی دینی و فلسفیمون و اینا رو چند بهایی بهش نمیدیم. البته در یه بخشی ما ممتازیم، خدا انشاءالله کسانی که این بخش رو حفظ کردن پایدار بذاره و توفیقاتشون بیفزایه. فقه شیعه هست واقعا زحمت زیاد در این باره کشیده شده، همواره هم ادامه داره. برای یکایکشون هم باید دعا کنیم، دستشون هم ببوسیم. اما چرا بخش های دیگر باید فراموش؟ به هر حال خدا درجات مرحوم آقای مطهری را عالی تر کنه. اولین کتابی که من در این دوران، در این عصر خودمون، این قرن اخیر سراغ دارم به نام فلسفه اخلاق، مرحوم آقای مطهری فتح بابی کردن در حوزه‌های علمیه که درباره اخلاق بحثی تحت عنوان فلسفه اخلاق مطرح. اصلا خوب و بد یعنی چی؟ چرا ما باید دنبال خوب باشیم؟ چرا باید مبادی؟ بر چه اساس، بر چه منطقی، چه استدلالی و دنبال کار خوبه؟ که میگیم این کار خوبه به چه دلیلی؟ این ها بحث های محوری فلسفه اخلاق. تو کتاب های ما معمولا اصلا از این چیزا بحث نمیشه. خود مفروغ نه نه اینا قطعیات رو دیگه احتیاج به بحث نداره. شاید یه زمانی هم همینطور بوده، احتیاج هم نداشته به بحث. اما به هر حال همه علوم پیشرفتش با همین تشکیکات شروع شده، بعد تحقیقات برای پاسخگویی به سوالات، رفع شبهات، این پیشرفت کرد. مگه فقه ما چجوری بوده؟ اصول ما چجوری بود؟ شاید چندین قرن بهترین کتاب محوری در اصول فقه معالم بوده. تا مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه ایشون اومد اینا درس خارجش رو گفت و کتاب قوانین رو نوشت. و سالهای طولانی بهترین نهایی ترین کتاب اصول الفقه قوانین میرزای. تا تدریج از زمان مرحوم آخوند کفایه هم از زمان شیخ رسائل و اینا نوشته و کم کم گسترش. البته سیر طبیعی علم اقتضا میکنه که باز هم اینا تجدید نظر بشه درش و باعث جدیدی مطرح بشه، بیانات کامل تری. ولی خب فی الجمله امیدوار کننده است اون شما در حوزه ها نسبت به فقه و اصول فقه عمل میکنیم. حالا تحلیلش این چیه و چرا اینجوره که این باقی مونده بماند، به هر حال کار خوبی است و باید از کسانی که اینو انجام میدن تشکر کنیم، دستشون رو ببوسیم. ما هم افتخار میکنیم که دست این بزرگان رو ببوسیم. اما عرض ما این است که نباید منحصر کنیم معارف دین را فقط به فقه و سایر معارف را که چه بسا گاهی از اونها اهمیتش برای جامعه ما بیشتر از فقه هم ممکنه میشه، اونا رو ندیده بگیریم. به هر حال خواستم الان اینجا یک مناسبت یک گریزی بزنه که اینکه ما از خدا میخوایم خدا به من توفیق بده که اون کسی که به من خیانت میکنه من براش خیرخواهی کنم. این چه جور کاریه؟ و روی کدام یک از مبانی اخلاقی قابل توجیه این؟ یکی از مبانی اخلاقی که از دیرباز به عنوان فلسفه اخلاق مطرح بوده و خوبی و بدی اخلاقی رو با اینها گفتن، میگفتن اخلاق خوب نیست که موجب این بشه که انسانها از رفتارش لذت ببرن، نتیجه ای داشته باشه که اون موجبی میشه که آدم خوش باشه در زندگی. اون رفتاری که موجب چنین نتیجه ای میشه اون میگیم کار خوبیست. این میگن اصالت لذت در فلسفه عقل. بعد این تکامل پیدا کرده شده اصالت سود، یعنی صرف خود لذت بردن این کار اخلاقی نیست، اما اینکه آدم کاری بکنه که نهایتاً زحمت‌هایی باید بشه کشیده بشه، گذشت‌هایی بشه، اینا نتیجه‌اش این باشه که انسان سود ببره، یعنی منفعتش بیش از ضررش باشه، ارزش اینا داشته باشه که آدم برای زحمت بکشه. گفتن این ملاک ارزشه. بعد بحث شده که خب گاهی ممکنه آدم برای شخص خودش یک کاری سود داشته باشه، همین خیانت هایی که در اموال میشه برای شخص خیانت کننده خب سودی داره، 300,000,000,000,000 تومان سود بدی نیست، به ما میدادن بدمون نمیومد. خب این کار اخلاقی است پس موجب سود میشه. اینا تکمیلش کردن گفتن سود جامعه نه سود فرد. هر کاری موجبی میشه که جامعه سود ببره، ولو در بینش هم کسانی ضرر کنند، اما اگه طوری شد که نفعش عام بود، همه بهره‌مند می‌شدن، یا اکثریت به متناوبی داریم، اون ملاک ارزش اخلاق. این که آدم مدرسه بسازه، خانم مثلا موقوفاتی وقف کنه برای فقرا، سود داره برای مردم زیادی. گفت کار خوبی سا. کار خوب یعنی چی؟ یعنی همین، یک کاری بکنید که مردم سود ببرن ازش. شاید قرنها بسیاری از دانشمندان در محافل علمی ملاک خوبی اخلاق را سود جامعه می‌دونست. این معنیش چی بود؟ معناش این بود که یک کسان یک تجارت اجتماعی می‌کنن، یک کاری انجام میدن، سود گیرشون میاد، گیر جامعه میاد. حالا این وقت کدام به تو جیب خودش میره، چی به بچه‌هاش، همسایه‌هاش، اهل شهرش. این رو تجارتش. بالاخره مورد بحث هایی بود که چطور میشه میگه ما این کار کار خوب اخلاقی است. تا در قرنهای اخیر چند قرن است که یک مکتبی در اروپا پیدا شد، خیلی سر و صدا را انداخت، چیز تازه عجیبی که مشکلات را حل می کند در این زمینه و نرفا، و مکتب کانت بود. و اصلا ما همونطور که دو تا چهار تا را با عقلمون درک می کنیم، خوبی کارهایی هم با یک عقلی درک می کنیم. ما دو تا عقل داریم، یه عقل نظری، یه عقل عملی. عقل نظری بگه مثلا اجتماع نقیزه این محاله، عقل عملی هم بگه راستگوی خوبه. ما حسن اخلاقی را فقط به حکم عقل میگیم، ارزش اخلاقی به این است که با کار را فقط به خاطر اطاعت عقل انجام. همون کار را اگر به این نیت انجام ندیم، ارزش اخلاقی نداره. یه مادر خدمت میکنه به بچهش، بچهش رو بزرگ میکنه، اون عاطفه شد نکنه چکار ناراحته. این کار اخلاقی نیست. کار اخلاقی این است که آدم این کار رو که انجام میده فقط چون عقل گفت. مادر که به بچهش خدمت میکنه چون عواطفش میگه، احساساتش میگه، این موجب ارزش ها. خلاصه دو تا ایشون ابتکار کرد در عالم فلسفه، به فلسفه اخلاق. یکی این که اولا حکم اخلاقی مست، حکم عقلیست، چرا هم نداره. اگه بگن دو تا چهار تا است که چرا نداره، بدیهیه دیگه. احکام اخلاقی هم میرسه به سلسله بدیهیات عقلی. عقل میگه راستگوی خوبه و سلام دیگه، چرا نداره. اما ارزش اخلاقی به این است که شما این کار را فقط برای اطاعت عقل انجام بدید. اگه برای نفعش انجام بدید، برای اینکه مشهور بشید در جامعه، این نه، این ارزش اخلاقی دارد. پس برای اینکه ارزش اخلاقی در کاری پیدا بشه، نیت مؤثره که هر کسی خودش میتونه از نیتش خبر داشته باشه. دیگران مگه با شواهدی بفهمن نیتش چی بوده؟ این یه مطلب ابتکاری بود در عالم فلسفه که کسی بیان نیت را رکن ارزش اخلاقی حساب بده. اونم این نیت که من این کار را انجام میدم چون عقل گفت. هر نیت دیگه هم باشه برای ارزش اخلاقی فایده ندارد. این یک مبدأ تحولی شد در فلسفه اخلاق، در عالم علم و فلسفه. البته به دنبالش مکاتب فرعی و اینا پیدا شد که آقایون تاریخ فلسفه با نگاهی بکنن ببینن چه مکاتبی از اینجا سرچشمه گرفته و الان در دنیا وضع فلسفه اخلاق چجوری. خب حالا در اسلام ما کدوم از این مکاتب رو میپذیریم؟ من خواستم فقط حالا از این فرصت استثنایی که فرصت تطفلی استفاده کنم، یک تلنگری ایجاد کنم که کسانی همت کنند و این مباحث رو پیگیری کنند، اینا رو یه دستی نگیرند. مسائل جدی است. ما اگر بعضی از این مکاتب اخلاقی رو بگیریم، اصلا این که من در این دعام بگم خدایا به من توفیق بده که به اون کسی که به من خیانت میکنه براش خیرخواهی کنم، یک رو باشن باش به نصح لمن غشن، این با کدوم مکاتب اخلاقی جور در میاد؟ بله کانت میکنه بگه ادعا بکنه که این یک حکم مستقل عقلیست. میگه چی؟ میگه عقل جور. ممکنه، حالا من نمیگم ایشون گفته ها، ایشون چند چیز بیشتر از بدیهیات عقلانی نمیدونه، چند تاست. اونا دیگه مسائل فرعیست و قابل بحث و استثنا داره، شرایط داره اینا. ولی مکاتب کدوم؟ مکتب سود میتونه بگه چون این سود داره؟ چه سودی داره؟ طرف خیانت کرده به من، من برم برای خیرخواهی بره. پشتره برای غیبت میکنه، بعد تعریفش کنم، بگم بسیار شو آدم خوبی هستن، مرد شریفی هستن، اون چه فایده داره برای من؟ برای یک توجیهاتی بعضی از مصادیقش را میشه گفت این موجب خیر جامعه میشه. یعنی اگه بنا بذارن کسانی باد کسای خیانتکاران اینجور رفتار کنن، کم کم اینا شرم نشون میشه از کار خودشون، پشیمان میشن، معرفی که دست از کار زشتشون بردارن، زیبایی این کار را درک کنن و این کم کم کار زشتشون را ترک کنن. اما الله واقعا اینجور هست یا نه؟ عملا این تأثیر داره یا نه؟ و بالاخره میمونه که جای نیت کجاشه. بی نیت هم آدم هر کار اخلاقی بکنه ارزش داره یا نه؟ واقعا نیت رکن ارزش اخلاقی است. و بعدش با آقای کانت باید بحث کرد که کی گفته نیت و عقل فقط نیت و ذات عقل موجب ارزشه؟ شاید نیت بالاتر از این هم باشه. گفت ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. در روایات دیگه ائمه ما فرمودند که کسانی هستند خدا را عبادت میکنند برای ترس از عذاب، نگفتن بد کاری میکنند، یه دسته اینجور تلک عبادت العبید، بردگان اینجورند که از ترس کار انجام، اینا با ترس آتش جهنم دارن، این کار بردگانه، بد نیست اما خیلی مهم نیست. قومون بعضی دیگه هستن عبادت میکنن برای اینکه به ثوابهای بهشتی برسن، تلک عبادت تجار یا در بعضی روایات عبادت اجرا، کار مزده، کار میکنن مزد بگیره، یا تجارت میکنن سود ببرن، کار بدی نیست اما خیلی هم چه ارزشی هم نداره. اونم تجارت با خدا تجارت میکنه. اتفاق ما همین تعبیر تجارت رو تعلیمات اسلامی هم داریم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. این معنی این است که در مقام تربیت باید از هر عاملی که کسانی را به کار خیر وادار میکنه استفاده کرد. حالا اون معرفت نداره که اون مرتبه عالی را پیدا کنه، از همین راه کمک کشیدش به راه خیر و ثواب و تکامل. ولی بعد فرمود ولکنی اعبده حبا له، در یه روایتی ولکنی اعبده شکرن. داره نیت در ارزش اخلاقی خیلی موثره، اما چه نیتی؟ کار میگه نیت کن که عاقل باشی، بچه عقل میگه عمل کنی، یعنی با حیوانات فرق داره. حیوانات رو یه غرایزشون کار میکنن، تو نیت کن انسان باشی، مهم خوانوان انسان باشه. این چه ارزش اخلاقی در حد اعلا ایجاد میکنه. اما اگر آدم یک کاری انجام بده تا پای جانش همه هستیش را فدا کنه، ترد الخلق طرن فی هواک، در راه عشق تو، چون تو دوست داشتی. این ارزش کجا؟ یا ارزشی که من بالاترین ارزش اخلاقی که کانت فیلسوف عظیم غرب ابتکار کرد و ارزش اخلاقی به عنوان یک عنصری مطرح کرد، این بود که اطاعت حکم عقل. و تازه شما خاصی با حیوان فرق بشه که خیلی کار خوبی است، اما این بالاترین ارزش باشه به چه دلیل؟ کجا باید اینو بحث کنن؟ و چقدر ما باید آشنا باشیم به مبانی و بحث در بحث مسلط باشیم که بتونیم بگیم اون چه شماها کلن در طول هزاران سال عقلاتون رو گذاشتید رو هم تا شکوفا شده به اینجا رسیدید، در مقابل اولیاء دین، اولیاء اسلام، ائمه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، مثل دانه ایست در خرباری، خیلی کم آمدید. بله، این یک یادآوری بود که عزیزانی که اهل همت هستن، هم استعدادشو دارن، هم شرایط براشون فراهمه، توجه داشته باشن که معارف دین احتیاج به کار کردن، بحث، تحقیق، پاسخ شبهات، تطبیق مکاتب با هم دیگه. ما میگیم این که ما میگیم با این که دیگران میگن، زمین تا آسمون فرق داره. هر دو ارزشی است، اما این کجا و آن کجا؟ و اینا کوتاهی هایی است که بسیاری امثال من کردیم که نتونستیم برتری مکتب اهل بیت و معارف اسلام را برای دنیا بیان کنیم. مطمئن باشید که در دنیا کسانی هستند طالب اینها هستند، دنبالش میگردند، دسترسی ندارند. بنده در این هم تجربه هایی دارم. بگذرم. خب این که امام سجاد صلوات الله علیه از خدا میخواد خدایا به من توفیق بده حاصلش را در مقابل بدی های دیگران خوبی کنم. اولا این سود برای اجتماع داره، البته همینطور که عرض کردم خود این یک تربیت عملی است. اگه یک کمی وجدان طرف بیدار باشه در مقابل این کار شرمنده میشه. من سالها بهش خیانت کردم، اینا رو که با اینکه قدرت داشت و میدانست، اما او مقابله به مثل نکرد، او خدمت خودش انجام داد. خواه را خواه در روحش اثر میزه، نمیگم 100% در همه ها، اما فعل جمله این سود اجتماعی برش مترتب میشه. این که حکم عقلم هست، شاید بشه با مقدماتی حتی یک برهانی برای عقل عملی، هم که عقل عملی برهان داشته باشه، یک دلیل عقلی هم برش بیان کرد که اگر اینو فقط به نیت اطاعت عقل بکنیم یه ارزشی است، یعنی مرتبه وجودی ما بالاتر از حیوانات میشه. معنیش اینه ما برای خودمون یه ارزشی قائلیم، تا اینجا حیوانات با غرایز و عواطفشون کار میکنند، اما ما فراتر از اونا، چون عقل میکنیم. همین اندازه اثبات میکنیم که ما از چهارپایان بالاتر. اما ما کمال نهایی انسان همینه. وقتی انسان میشه که بتونیم ارزش‌های دینی رو در اینجا درست رعایت کنیم. ضمناً حالا باز به همین نکته اشاره بکنم که در اسلام مثل بعضی دیگه از مکاتب اخلاقی هم این جهت مشترکی که برای ارزش مراتب قائل هست. اینجور نیست. در مکتب کانت بین صفر و صده یا هست یا نیست. اگر به حکم عقل بود خوب، نبود هیچ ارزشی نداره. اما در خیلی از مکاتب هست که مراتب خوبی داریم ما. فرض بفرمایید یه کسی که با آدم احسان میکنه، یه هدیه برای شما آوردن، شما بی ایام مناسبت که هست برایش یه هدیه میبرید. تو روایات هم داریم تهادو تحابو، یعنی به همدیگه هدیه بفرستید تا محبتتون نسبت به همدیگه زیاد بشه. تهادو معنیش اینه که هدیه بفرستید، به همدیگه هدیه بفرستید. تحابو تا در نتیجه محبت طرفینی پیدا بشه، همدیگه رو دوست بشه. این فایده رو داریم، فایده اجتماعی. این خوبه یا بد؟ امرم داره، در دین ما هم تأکید شده است، اهل بیت هم سفارش کردن این کارو بکنید. اما این کجا و فداکاری برای کسی که آدم اون خونشو تشنه بوده، این داره جلوگیری از زیان و ضرر او میکنه. چقدر این ارزش ها با هم تفاوت داره. به عبارت دیگه خود ساده تر حرف بزنم، گاهی ما خوب که میگیم یعنی بد نیست، یعنی بین خوب و بد یا حکم نقیزن یا زدان لاصالح لهما است، یا اینه یا اون. اگر بد نبود دیگه خوبه. خوبه یعنی اشکالی نداره، کسی مزاحمت نمی. این یه مرتبه خوبی است، این شامل مباهات هم میشه. ولی خوبی گاهی مراتبی داره، از یک به سوی بی‌نهایت. حسابش از ذهن ما بالاتره. نمی‌تونیم فرق کنیم. این چقدر فرق داره با ما؟ خود این مسئله را که ما از دیدگاه اسلامی بیاییم مراتب ارزش‌های اخلاقی را تعیین کنیم. یه مرتبه ارزش اخلاقی اینه، اگه کسی به شما ضرری زد، شما حق دارید مقابله به مثل کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کار خوبی است، اشکالی نداره. اینجا خوبی یعنی چی؟ یعنی بد نیست، مزحمتی نداره، حق دارید. این یه مرتبه است. یه مرتبه این که ولکنی اعبده حبن له، من جانم میدم چون خدا خوشش میادن، دوست دارم، من چیم در مقابل ایران. اگه بین این دوتا شما بخواد عددی رو تعیین کنید، بگید چند مرتبه هست، هر چی بگید اونا قابل کسره، بینش باز دو مرتبه واسطه هم میتونه داشته. چقدر آدم میتونه ترقی بکنه در سایه معارف اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به شرط عمل. حد و حصرش از حساب ما جداست. اینه که اگر دعا بکنیم که خدایا ما رو موفق بدار که اون راهی که پیغمبر و اهل بیت به ما نشون دادن اونو تا آخر بریم، خب نمیدونیم آخرش کجاست. اما برای که صرفه‌جویی در دعا باشه و درست هم باشه دعامون، بگیم تو که حتی اون جایی که اونا رفتن ما. اما باید بدونیم خیلی فاصله هست از جایی که حالا هستیم تا اون جایی که اونا رفتن ما. به شرطی که درست فکر بکنیم، درست یاد بگیریم و بنا بگذاریم که عمل کنیم، یک برنامه عملی داشته باشیم که ترک نشه. ترک شد مثل اینکه آثاری که پیدا شده ضربه میخوره، گاهی هم مثل که آتش بلونه، آتش زده میشه، هوا میره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل گردی که در هوا پراکنده. کارهای خوب گاهی اینجوری میشه. سعی کنیم برنامه صحیحی، یهو هم بلند پروازی نکنیم، پاونو بلند کنیم میخوام میذاریم بالا پشتمون، نمیشه. آرام آرام تدریجا برنامه‌ای داشته باشیم، سعی کنیم هر مرتبه ای را به قدر لازم ادامه بدیم تا شبه ملکه در ما پیدا بشه، توفیق اینو پیدا بشه مرتبه بالاترش را، و فراموش نکنیم. بنده برای خودم عرض میکنم، شما هم خودتون رو فکر کنید، من اگه 1000 سال سعی کنم راه اهل بیت ادامه بدم، در خودم نمیبینم که به کوچکترین نوکراشو برسم. اونقدر اینا در یه مرتبه عالی دارن، یک نگاه بکنند کافیست برای اینکه بسیاری از مشکلات با یک توجهشون حل بشه. اونایی که رسیدن یه مقداری چیزیش فهمیدن، اونا بهتر باور میکنن. حالا آخر کار این قصه هم برای شما نقل کنیم، حالا چیزی که خیلی از قصه بلد نیستم خودمون، نمی چی که گفتم کلمات دیگران رو نقل کردم. حالا یه قصه که قصه واقعی هست، خود ناقلش هم اون صاحب قصه هم حیات داره. اتفاقا همین چند روز هم باز یه مرتبه دیگه ازش شنیدم. یک کسی از شاید بیش از 30 ساله که کفشدار افتخاری حرم از بسوم هست، الان هم هست، می گفت از 30-40 سال پیش، همون سال اولی که من اومده بودم کفشداری، هر روز بین طلوع عین یه شیخ پیرمردی می اومد اینجا و نعل نشون داد، ما می داشتیم اومد شد بعد از زیارتی میکرد برمی گشت میرم. بعد یه روز با متوجه شدم که این پیشخونی که اونجا گذاشته کفش رو می زرن روش، طبعا خود خاک می روزه روش گرد می گیره اینا. این پیرمردی که بیاد گاهی دست میمانه این خاکا رو برمیداره میمانه سر صورتش رو میره. گفتم چه پیرمرد ساده ایه، حرم حضرت معصومه اینجا زریش اینجا یعنی خاک برمیداره میمانه سر. یه چندی گذشت و یه روز باران اومده بود و کوچه ها شل و گل بود و کفش ها هم پر از گل بود میماندن اینا، طبعا از گلای کفش ها میریخت اینجا. یه روز این آقا که اومد اونجا، بعد که اومد کفش رو گرفت ببرد، دید یه خود از این گلای کفش ها ریخته اونجا، این تیکه گلش رو با یک هرسی برداشت و به چشمش و قلبش رو اینا مالید. من دیگه خیلی تعجب کردم که آه چقدر آدم باید ساده باشه، گل کوچه هست. یه انگیزه شد برم تحقیق کنم ببینم این کیه، چون یه قد ساده هست این میشه. پرسیدم از همکارا و اونان که سابقه بیشتر داشتن میشاختن، این یه آقای بهجته، آقای بهجتی که میگن همین. پروردگارا تو را به حق عزیزان بندگانی که خیلی دوستشون میداری، ما عقلمون نمیرسه که اونا در چه عقلی پایه ای هستن، به ما هم یک جو از این خرمن معرفت ها مرحمت بفرما، دل ما را به نور کلمات اهل بیت منور بفرما، توفیق عمل به دستورات ایشون و همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، در ظهور من یستعجل بفرما، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و علیه و آله.